آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان ده‌ها تن از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند. آمریکا با محکوم کردن حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان هر گونه دخالت در آن را رد کرد. 60 تن از شبه نظامیان طالبان و 5 تن از نیروهای ارتش پاکستان در درگیری در وزیرستان کشته شدند. ساعت 9 شب به وقت تهران، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. با درود و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. این مجله 30 دقیقه خواهد بود، شامل گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. در حمله انتحاری صبح امروز در استان سیستان و بلوچستان ده ها تن از جمله دست کم 5 فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. مدیر کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان دکتر عباس آمیان امشب به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تا کنون پیکر 42 تن از کشته شدگان تحویل پزشکی قانونی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران در این حمله انتحاری که گروه جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفته، جانشین فرمانده نیروی زبینی سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری، فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان سرتیپ پاسدار رجب علی محمدزاده، فرمانده یک تیپ سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار علی علویان، فرمانده سپاه پاسداران در ایران شهر سرهنگ پاسدار ولی فتح مرادی کشته شدند. خبرگزاری رسمی اینا گزارش داده است مقامات سپاه پاسداران در 5 نشست هم اندیشتی با سران عشایر استان سیستان و بلوچستان در شهر پیشین حضور می‌یافتند که یک مهاجم انتحاری خود را منفجر کرد. سران عشایر استان سیستان و بلوچستان نیز در میانه کشته شدگانند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت نیروهای مسلح ایران آمریکا و انگلیس را به دخالت در این حمله متهم می‌کنند و هشدار دادند انتقام این حمله را خواهند گرفت. ایالات متحده آمریکا امروز حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان ایران را محکوم و هر گونه دخالت در آن را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ایان کلی امروز گفت که آمریکا این اقدام تروریستی را محکوم می‌کند و در از دست رفتن زندگی بیگناهان سوگوار است. به افزود گزارش‌هایی که آمریکا را متهم به دخالت در این حمله می‌کند کاملاً نادرست است. و در درگیری میان نیروهای ارتش پاکستان و شبه نظامیان طالبان 60 شبه نظامی و 5 تن از نیروهای ارتش پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درگیری در منطقه وزیرستان در ناحیه نزدیک به مرز مشترک افغانستان و پاکستان روی داده است.
پکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده از آنچه که خواهید شنید. حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل این استان. تاکید میرحسین موسوی به ادامه اعتراض ها تا نیل به خواسته های مردم. اعلام عدم معرفی زنان به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت. انصراف کارگردان مشهور ایتالیایی از حضور در جشنواره فیلم های کوتاه تهران و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. خبرگزاری های ایران از ترور چند فرمانده ارتش تصدیق کنم ارشد سپاه پاسداران از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی این نهاد نظامی در شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند، همانطور که در خبرها هم شنیدید. بر اساس این گزارش ها نورعلی شوشتری برای شرکت در جلسه سران طوایف و ریش سفیدان راهی منطقه پیشین در محدوده شهرستان سرباز شده بود که به دست افراد ناشناس به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری ها همچنین حدود 60 نفر از جمله گروهی از سران قبایل و شاعر در استان سیستان و بلوچستان کشته و زخمی شدند. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن درباره حادثه شهر سرباز به بهروز کارونی چنین میگه:
بعد از حملات متعدد جندالله بر روی نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران، دولت تصمیم گرفت که سران عشایر رو در این ماجرا دخیل بکنه و از اونا بخواد که خود عشایر از طریق بسیج عشایری و غیره با جندالله مقابله کنن. جلسات متعددی شروع شد با سران سپاه و نیروهای انتظامی و امنیتی در منطقه سیستان که خب به هر حال در اونجا موافقت آمیز بود، در منطقه زاهدان و خاش، و این بار جلسه‌ای بود در منطقه پیشین که جزو شهرستان سرباز می باشد. تعداد زیادی از سران عشایر از جمله خود رئیس قبیله یا عشیره ویگی سردار بشیر احمد هم در اون جلسه بوده، تعداد زیادی از رهبران مذهبی از جمله مولوی نذیر احمد بودند. این دو، یعنی رئیس قبیله ویگی آقای بشیر احمد، ظاهرا زخمی شده، ایشونو بر طبق گزارش‌ها به بیمارستان چابهار بردند. بعضی از مجروحین رو به بیمارستان ایران شهر منتقل کردند، اما به خاطر جو شدید امنیتی که در اونجا وجود داره آمار دقیق کشته ها و زخمی ها هنوز معلوم نیست، اگرچه خود جمهوری اسلامی گزارش کرده که حدود 60 نفر کشته و زخمی شدند. به هر حال برای جندالله این شاید یک عملیات موفقیت آمیزی بوده که در متشنج کردن وضع منطقه نیز کمکی بیشتری خواهد کرد.
حالا شما اشاره کردید که احتمالا ممکنه کار جندالله باشه، با توجه به اینکه رئیس طایفه ریگی هم در این جلسه بوده، تا چند روز شما میتونید اطمینان داشته باشید که توسط گروه جندالله صورت گرفته باشه این اقدام؟
به دلیل اینکه جلسه حدود چند هفته پیش در خاش بود و در اون جلسه هم آقای سردار بشیر احمد شرکت کرده بود، چند تن از سران طایفه ریگی هم شرکت کرده بودند و اصولا سپاه و نیروهای امنیتی از خود طایفه ریگی خواسته بودند که با جندالله برخورد کنند و یک سری بر طبق گفته های جندالله که اعلامیه ای داده بود یک سری عملیاتی شروع شد و جندالله یکی از سران طایفه ریگی رو ترور کردند، به این دلیل که ایشون ماموریت داشته از طرف نیروهای جمهوری اسلامی که با جندالله مقابله کنه و بر طبق اطلاعیه قدیمی اونها آقای عبدالملک ریگی رو ترور کنه. و جندالله هم در اعلامیه‌ای که چند هفته پیش داده بودند و با آقای بشیر احمد مشخصا و مولوی نذیر احمد هشدار داده بودند که از همکاری با جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی دست بردارند.
شما اشاره کردید به تشدید فضای امنیتی در منطقه یا تنش در منطقه. فکر میکنید آیا ممکنه که حادثه روز یکشنبه تأثیری در فضای سیاسی ایران هم در کل داشته باشه؟
سپاه پاسداران در اعلامیه خودش گفته که ترور فرماندهان سپاه توسط ایادی سرسپرده و مزدور استکبار جهانی صورت گرفته و در راستای شکستن وحدت شیعه و سنی. به هر حال جمهوری اسلامی از هر حادثه‌ای که در هر کجای ایران اتفاق می‌افته برای سرکوب کردن اصولا مبارزات مردم ایران و نسبت دادن اون مبارزات به ایادی سرسپرده مزدوران استکبار جهانی که از جبهه‌های مختلف به اصطلاح از قول جمهوری اسلامی حمله می‌کنند، در شرق ایران از دیدگاه نظامی توسط جندالله یا در داخل تهران توسط نیروهای به اصطلاح سرسپرده استکبار جهانی، و جمهوری اسلامی از تمام این حوادث حداکثر استفاده خودشون میبره و ممکنه در همین راستا جو شدیدتر بشه. جو اون نظامی امنیتی خب در بلوچستان مشخصا شدیدتر خواهد بود. به همین صورت در تهران نیز با استفاده از این گونه بهانه ها و رفع دادن مسئله به حمله انتحاری جندالله با وقایعی که در تهران اتفاق میفته و اعتراضات مردم بر علیه رژیم، اینها در نهایت به هم دیگه ربط دارن، چون مشکل همون مشکل اساسی ما هست که یک رژیمی رو داریم که متاسفانه میخواد همه چیز رو از طریق نظامی با تظاهر کنندگان، با معترضین، با مخالفان رژیم، یا در بلوچستان از طریق بسیج عشایری و تحت فشار گذاشتن نیروهای بلوچی مثل قبایل، مثل مولوی ها و رهبران مذهبی، معتمدین محلی، و قرار دادن اونها در مقابل مثلا جندالله، میخواد سیاست های خودش رو از طریق کاربرد نظامی رو پیش ببره که در نهایت همون پیشرفت و ترویج خشونت خواهد بود، چه در تهران چه در بلوچستان، و این تأثیر کلی رو بر من خواهد داشت.
گفتگوی بهروز کارونی بود با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هم ضمن ابراز تأسف از این حادثه گفته: مطلع شدیم که برخی از ماموران در پاکستان با عوامل اصلی این حوادث تروریستی همکاری می‌کنند و این را حق خود می‌دانیم که این جنایتکاران را از آنها مطالبه کنیم. پایان نقل قول آقای احمدی نژاد. اما در مورد این حادثه حمله انتحاری در رسانه سیستان و بلوچستان، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در مورد این حمله انتحاری با رادیو فردا در میون گذاشتن. به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
من ابتدا باید این حادثه تروریستی رو که در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست رو به هموطنان عزیزم تسلیت بگم. در خصوص بیانیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرده و این اقدام تروریستی رو به بیگانگان از جمله آمریکا و جاهای دیگه مربوط میده، باید بگم که به نظر بنده اینها همش میخوان سرپوش بدن رو کار خودشون. هر عاقلی میفهمه که این عملیات کار یعنی عملیات مربوط به گروه تروریستی جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی بود و من خودم به یقین میدونم که کار هیچ گروه یا دولتی بیگانه نیست و کار همین عبدالمالک ریگی. با تشکر.
خواستم بگم از اینکه عده‌ای از هموطنانمون توی این حمله خشونتبار کشته شدن خیلی متاسفم، ولی به نظر من این خیلی طبیعیه توی مملکتی که برای حرف زدن اونم به صورت خیلی صلح‌آمیز مردم با چوب و چماق طرف میشن. در دراز مدت این خیلی بدیهیه که کار به اینجاها بکشه و فکر میکنم از این به بعد ما بیشتر شاهد این وقایع خواهیم بود.
میخواستم در رابطه با ترور امروز فرماندهان سپاه نظرم رو اعلام کنم که اصلا تروریسم در دنیا به هر عنوان محکومه، اما اینکه اون نسبت بدیم بی دلیل به کشوری دیگه، این دیگه واقعا محکومه.
با شنیدن عملیات انتحاری که در جنوب شرقی ایران اتفاق افتاده، تنها میتونم بگم که ترور و تروریسم به هر نوعی محکومه و اینجور اعمال بیشتر توی کشور ما باعث میشه که فضای امنیتی کشور بالاتر بره و باعث میشه هزینه هایی که مردم برای پیشرفت دموکراسی در کشور باید پرداخت بکنن بالا و بالاتر میره. پس بیاین که یاد بگیریم به جای ترور و تروریسم با هم صحبت بکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بار دیگه تاکید کرده که اگر به خواسته های مردم تن داده نشه اعتراض ها ادامه پیدا خواهد کرد. نیما تمدن و جزئیات بیشتر.
بیش از 4 ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میرحسین موسوی یکی از اصلی ترین نامزدهای این انتخابات میگوید به رغم همه فشارها، تهدیدها و سرکوب اعتراض ها به نتیجه این انتخابات راه اصلاحات ادامه مییابد. آقای موسوی که روز شنبه به اتفاق همسرش زهرا رهنورد به دیدار خانواده محسن امینزاده از فعالان اصلاح طلب بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات رفته بود، با ابراز تأسف از حوادث اخیر گفت مردم همچنان به دنبال حقوق خود هستند. این نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر تصریح کرد نباید مردم را متهم و با آنها برخورد کرد، چرا که مردم اختشاشگر نیستند و خواسته هایی دارند و طبیعی است اگر به این خواسته ها تن داده نشود این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. اظهارات آقای موسوی 2 روز پس از آن بیان شد که او و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با یکدیگر بر لزوم رفع فضای امنیتی در جامعه تاکید کردند. دیدار این دو رهبر اصلاح طلب و ابراز نگرانی آنها از فضای امنیتی موجود با واکنش شدید چهره‌های اصولگرا مواجه شد و برخی از این چهره‌ها از لزوم برخورد با خاتمی، موسوی و مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتیجه انتخابات سخن گفتند. آقای موسوی در دیدار با خانواده محسن امینزاده همچنین گفته است انحرافاتی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیش آمده که باید اصلاح شود. وی با اشاره به در پیش بودن روز 13 آبان ماه، روزی که در ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، پرسیده است چگونه میتوان ادعای مبارزه با آمریکا کرد و در این حال سران دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نظیر میردامادی و امینزاده را در زندان نگه داشت. اشاره آقای موسوی به ماجرای تصرف سفارت ایالات متحده در تهران در روز 13 آبان ماه 1358 است که در جریان آن گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان خط امام که چهره‌هایی چون محسن میردامادی و محسن امینزاده رهبری آنها را بر عهده داشتند، سفارت آمریکا را اشغال کردند و کارکنان آن را به گروگان گرفتند و همین واقعه به قطع کامل روابط ایران و آمریکا منجر شد. محسن امینزاده در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزارت امور خارجه بود و از اعضای مؤسسه حزب مشارکت ایران اسلامی محسوب می شود. آقای امیرزاده به همراه چهره‌های اصلاح طلب دیگری مانند مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محمد علی ابتهی و سعید حجاریان چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امسال بازداشت شدند و با وجود گذشت بیش از 100 روز از زمان بازداشت و برگزاری چند جلسه از محاکمات آنها، همچنان همگی در بازداشت به سر می‌برند. علاوه بر آنها شمار زیادی از فعالان اصلاح طلب نزدیک به احزاب مشارکت، کارگزاران سازندگی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون تعیین وضعیت همچنان در بازداشت هستند. با اعلام نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه که محمود احمدی نژاد را به عنوان برنده معرفی کرد، شهرهای ایران از جمله تهران صحنه اعتراض به نتیجه این انتخابات شد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامات، دست کم 4000 نفر بازداشت و همچنین 36 نفر کشته شدند. با این حال گروه‌های مدافع حقوق بشر معتقدند آمار واقعی بازداشت‌ها و کشته شدگان بسیار بیش از آمار رسمی است.
نیما تمدن نگاهی داشت به صحبت‌های روز گذشته میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. اما آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه به مسئولان عالی قضایی گفت همه مسئولان کشور باید تلاش کنند که چهره حقوق بشر کشور چهره قابل قبول و قابل اعتمادی باشد تا نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بهانه‌ای برای اعمال فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند. پایان نقل قول. در همین پیوند علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، و نخست از او پرسیده است دعوت آیت الله لاریجانی از مسئولان برای قابل قبول نشان دادن چهره حقوق بشری جمهوری اسلامی برخواسته از کدام ضرورت است؟ محمد سیف‌زاده:
همینطور که از متن صحبت‌های ایشون برمیاد، به لحاظ مقابله با ایرادات و اعتراضات کشورهای مختلف جهان و سازمان‌های حقوق بشری این مطلب رو مطرح کردن. به نظرم میاد که اعتقادی به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اراده جدی در جهت تعمیم و تعمیق حقوق بشر در ایران هنوز به وجود نیامده.
جناب آقای سیف‌زاده، ممکنه برای ما بفرمایید جمهوری اسلامی ایران به کدوم یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری پیوسته؟ البته به طور فهرست‌وار.
سرفصل قضیه دو میثاق بین المللی فرهنگی، مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هست که در سال 1954 با تصویب مجلس شورای ملی ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتیم بدون هیچ پیش شرطی. بعد از اون کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفتیم که اعدام‌های زیر 18 سال وجود نداشته باشه، یا مثلا فرض میکنیم یه سری تعهدات بین المللی از جمله تعهدی که در 1994 در اتحادیه بین المجالس در مورد انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دادیم.
کنوانسیون حقوق کودک اگر اشتباه نکنم در سال 1372 به تصویب رسیده.
بله.
به تصویب
بله.
مجلس شورای اسلامی و تایید شورای
بله.
نگهبان.
بله بله.
اینک آقای صادق لاریجانی میگن باید گروهی از اندیشمندان اسلامی بنشینن و بحث کنن که چه میزان از مبانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشری منطبق با مبانی نظری حقوق بشر اسلامی است. آیا کنوانسیون‌هایی که ایران بهش پیوسته، چه در دوره قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، الان وقتش هست که بشینن بررسی کنن بخشیشو نپذیرن یا بخشیشو بپذیرن؟
نخه، ما به موجب اون دو میثاق بین‌المللی که پذیرفتیم دیگه حرف و حدیثی در مورد قضیه باقی نمی‌ماند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که ما چیزی به نام حقوق بشر اسلامی نداریم. حقوق بشر مربوط به تمام بشریت هست و کف حقوق انسان هاست، نه تمام و حد اکثر آن. مطلب دیگر که آقای لاریجانی صحبت از آن می کنند، حقوق بشر اسلامی کدام اسلام مورد نظرشون هست؟ اسلام فقاهتی هم خب افراد مختلفی با نظرهای متفاوتی وجود دارد، روشن نکردن. اینا هر کدومشون هم با هم اختلاف نظر دارن، بنابراین اصلا به مصلحت نیست که ما صحبت از حقوق بشر اسلامی بکنیم. یک تعهد بین المللی رو ما پذیرفتیم و تا اون جایی که خاطرم هست در ملاقاتی که با حضرت آیت الله العظمی منتظری داشتیم، ایشون فرموده بودند این دو میثاق بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر من باب اوفو بالعهود برای دولت جمهوری اسلامی ایران الزام اجرای شرعی داره. بنابراین ما از این گریزی نداریم و هر روز بخوایم هی بهانه‌ای بتراشیم و این قیود رو بگذاریم، مشکلی رو حل نخواهیم کرد.
آقای سپهزاده، آیت الله صادق لاریجانی در برابر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری رو متهم میکنند که هر روز بهانه‌ای میتراشند.
خب ما نباید این بهانه رو به دست اونها بدهیم. ما باید با یک سیستم دادرسی عادلانه دادگستری رو بر این مبنا بسازیم که چنین دادگستری نداریم. شما نگاه میکنید میبینید که به موجب اصل 27 قانون اساسی، تظاهرات که از حقوق مسلم مردم بدون عقد مجوز از دولت و وزارت کشور به رسمیت شناخته شده، ولی مردم رو میگیرن و زندان میکنن. بنابراین به چنین سیستمی نمیشود اعتماد کرد. واضح است که غربی ها نسبت به اون ایراد خواهند گرفت.
منظور شما این هست نه تنها مبانی حقوق بشری بین المللی بلکه قوانین داخلی هم زیر پا گذاشته میشه؟
بله دقیقاً، قوانین داخلی به کرات زیر پا گذاشته شده. در همین حوادث بعد از انتخابات، خب اگر کسی صرفاً از تظاهرات مردم جلوگیری بکنه و با اسلحه ایجاد رو با هراس در مردم بکنه، خب این طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی مفسد و محارب هست و مجازاتش هم قتله. کدام یکی از این آقایون تحت تعقیب قرار گرفتن؟ ما یک سری نقض حقوق بشر را در قوانین داریم و یک سری هم در عمل ما قانون حتی خودمون هم رعایت نمی کنیم.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در مورد صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. اما پس از انتشار انتقادهای شدید شماری از مراجع تقلید در ایران، سرانجام روز شنبه دستیار ارشد محمود احمدی نژاد اعلام کرد که دیگر وزیر زن به مجلس شورای اسلامی معرفی نخواهد شد. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حسن جعفری.
این موضوع را مجتبی سمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، اعلام کرد. آقای سمره هاشمی گفت پس از انصراف فاطمه آلیا از فهرست پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، دولت دهم وزیر زن به مجلس معرفی نخواهد کرد. بدین ترتیب به نظر می رسد دولت دهم در موضوع وزارت زنان از موضع پیشین خود عقب نشینی کرده و به انتقادهای شماری از روحانیان تن داده است. محمود احمدی نژاد 3 زن را برای حضور در کابینه دهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بود. مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش و فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه. از بین این 3 تن تنها خانم وحید دستجردی موفق به کسب رأی اعتماد شد و همکنون بر صندلی وزارت تکیه زده است. پس از آن در تاریخ 17 شهریور سال جاری، محمود احمدی نژاد در پیشنهاد بعدی فاطمه آلیا را برای پست وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. اما چند روز بعد به بهانه نزدیک بودن تعطیلات تابستانی مجلس، نامه معرفی را پس گرفت. فاطمه آلیا هفته گذشته در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خود از پذیرش پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اعلام انصراف کرد. به هر روی در حال حاضر 3 وزارتخانه دولت دهم بدون وزیر مانده است: وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه. اما مجتبی سمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، روز شنبه در حاشیه مراسم استقبال از رئیس جمهوری سنگال به خبرنگاران گفت تا آنجا که من خبر دارم قرار نیست هیچ وزیر زنی برای این وزارتخانه ها به مجلس معرفی شود. معرفی زنان به عنوان وزیر از همان ابتدا با واکنش‌ها و انتقادهای شدید مراجع سنتی شیعه مواجه شده بود. در جریان معرفی اعضای کابینه دهم به مجلس، آیت الله صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با این رویکرد به شدت مخالفت کرده بود. به گفته نمایندگان مجلس، آیت الله خامنه ای این نامه را به محمود احمدی نژاد ارجاع کرد، اما رئیس دولت دهم آن نامه را بی پاسخ گذاشت. با این حال آیت الله صافی گلپایگانی تنها به نوشتن نامه بسنده نکرد و هفته گذشته هم نوا با مرجعی دیگر، آیت الله مکارم شیرازی، انتقادهای خود از دولت دهم را به طور علنی ابراز داشت. آنگونه که در پایگاه اینترنتی آیت الله صافی گلپایگانی نقل شده، وی در دیدار با شماری از نمایندگان روحانی مجلس گفته است متاسفانه می آیند در قم که مرکز تشیع است، اعلام می کنند برای بعضی از استانها استاندار زن منصوب می کنیم. مگر می خواهید که با قرآن و پیامبر جنگ کنید که این چنین خلاف شرع می گویید؟ شما با چه کسی می خواهید لجبازی کنید؟ پایان نقل قول. ظاهراً اشاره این بار آیت الله صافی به گفته های اخیر مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، باشد که 16 مهر ماه در جریان معرفی استاندار جدید قم از انتصاب استاندار زن خبر داده بود. آیت الله مکارم شیرازی، دیگر مرجع تقلید ساکن قم، نیز در دیدار هفته گذشته نمایندگان مجلس گفته بود ما نمی‌دانیم با برخی موارد که در دولت رخ داده است چطور باید رابطه علما و دولت را حفظ کنیم. به هر روی در حالی که پیش از این کانون بحث در میان فعالان حوزه زنان مفید بودن یا نبودن سه چهره به گفته آنها ضد زن در رأس وزارتخانه ها بود، اکنون این موضوع به نفع روحانیان سنتگرا مختومه شده است.
گزارشی بود از حسن جعفری، اما اخبار بیشتر در مورد ایران و کشورهای دیگر رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنین. در وبسایت خبرهایی هست از جمله مجلس ایران قطع کامل یارانه انرژی طی 5 سال رو تصویب کرده، حمایت از جنبش سبز در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کشته شدن 60 شبه نظامی طالبان در عملیات ارتش پاکستان، حماس امضای توافق با فتح رو به تعویق انداخته و خبرهای بیشتر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی. اما گزارش آخر ما یک گزارش سینمایی است. ارمانو اولمی، کارگردان سرشناس ایتالیایی، در پاسخ به نامه گروهی از سینماگران ایرانی از حضور در جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران صرف نظر کرد و همبستگی خود با مبارزات هنرمندان و جنبش سبز ایران را اعلام داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از احمد رفعت در روم میشنوید.
ارمانو اولمی که قرار بود با فیلم کوتاهش با عنوان جایزه در 26مین جشنواره سینمای کوتاه تهران شرکت کند، تصمیم گرفت در همبستگی با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و حضور در این جشنواره چشم پوشی کند. ارمانو اولمی در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر ساخت می نویسد در همبستگی با مبارزات بدون خشونت مردم و سینماگران مستقل و دیگر هنرمندان ایرانی که تحت فشار و سرکوب قرار دارند، اعلام می کنم به هیچ وجه علاقه ندارم فیلم‌هایم در جشنواره‌های جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذارده شوند. در ادامه این بیانیه این کارگردان سرشناس ایتالیایی می نویسد من در جشنواره های هیچ کشوری که در جنگ علیه کشور دیگری و یا مردم خود به سر می برد شرکت نمی کنم. من تنها در جشنواره های کشورهایی حضور پیدا می کنم که در راه صلح گام بر می دارند و بنابراین به هیچ وجه مایل نیستم فیلم هایم در جشنواره های جمهوری اسلامی ایران اکران شوند. گروهی از سینماگران و مستندسازان ایرانی من جمله خانواده مخملباف، بابک پیامی و جعفر پناهی در نامه‌ای از علمی خواسته بودند در 26مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه تهران شرکت نکند و از این طریق از مبارزات هنرمندان ایرانی علیه سانسور و مردم ایران برای دموکراسی حمایت کند. علمی چند سال پیش در همکاری با عباس کیارستمی و کارگردان بریتانیایی کن لوچ فیلم اپیزودی بلیت یا تیکت را کارگردانی کرد. علمی تاکنون مهمترین جوایز بین‌المللی را برای فیلم‌هایش به دست آورده است و یکی از شخصیت‌های برجسته سینمای معاصر ایتالیا به حساب می‌آید. احمد رفعت، روم.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן לנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
به ثانیه‌های پایانی مرحله شبانگاهی نزدیک میشیم، اما قبل از به پایان رسیدن این مرحله اجازه میخوام بار دیگه تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. پیامگیر و پیامگیر. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. خب ساعت 9:29 دقیقه است و دیگه فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم رأس ساعت 10 شب با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قصه من و غم تو، قصه گل و تگرگه، ترس بی تو زنده بودن، ترس لحظه های مرگه، ای برای با تو بودن باید از بودن گذشتم، سر به بیداری گرفته ذهن خواب آلوده من، همیشه میون قابه خالی درهای بسته، تر اندام قشنگت پاک و رویایی نشسته، کاش میشد چشام ببینن طرح اندام تو داره، زنده میشه جون میگیره با توی اتاق میذاره، کاش میشد صدای پات بپیچه تو گوش دالون، طرف دالون بگرده سر آفتاب گردونامون، کاش میشد دوباره باغچه پر گلهای تو باشه، غنچه سفید مریم با نوازش تو باشه، کاش میشد اما نمیشه، نمیشه بیای دوباره، نمیشه دستا تو گلدون گلای مریم بذاره، کاش میشد اما نمیشه، این مرام روزگاره، رفتنت همیشگی بود، دیگه برگشتن نداره.
اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
تر از من انگار کسی نیز هوا گرفته، هم نفسی نیز انها تر از من، از من خاموش من شکسته، من فراموش خواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نمشین دو نصر پناهی ستاره اینی سوی سیاهی.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
space. You found some better praise and I miss you. Yeah. And I miss you.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همین چند ماه پیش دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا بران شدند که در پژوهشی نوین در مورد ارتباط خواب کافی با بیماری‌های قلبی، به جای اینکه از خود داوطلبان شرکت در پژوهش بپرسند که چند ساعت می‌خوابند، از دستگاهی 850 دلاری به نام اکتیگراف استفاده کنند که بر مچ دست بسته می‌شود. پژوهشگران بر این باورند که مردم ساعت کمتری از آنچه که تصور می‌کنند می‌خوابند. استفاده از دستگاه اکتیگراف کارساز شد و دانشمندان پس از معاینات گسترده و عکس برداری‌های ویژه دریافتند که در میان 500 نفر شرکت کننده 40 و اندی ساله در این پژوهش که ظاهراً بری از هر بیماری قلبی هم بودند، آن دسته که در شبانه روز 5 ساعت یا کمتر از آن می‌خوابیدند به مراتب بیشتر دچار بیماری‌های قلبی نهفته و پنهان بودند. دانشمندان روند سلامتی این گروه 500 نفره را سالها تحت نظر داشتند. تنها در 5 سال اول پس از پژوهش 27% از گروه کم خواب به بیماری قلبی دچار شدند. اما در میان آنهایی که دست کم 7 ساعت و یا بیشتر می‌خوابیدند، این رقم تنها به 6% می‌رسید. هیچ نوع خوشی، تفریح، سرگرمی یا آرامش و استراحت جایگزین خواب نخواهد بود. قدیمی‌ها و بزرگترها همیشه می‌گفتند که خوابیدن طول عمر می‌آورد. انگار چندان هم به بیراهه نرفتند. پس شب‌ها زودتر بخوابید تا بیشتر بمانید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
گوشگم بار هنوز رو سرن گشتای تو سوز خوش تار هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه یه کتاب خورشید هنوز تو بقچه دل منه من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم که بیاد دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد چشم به راه چه کسی نشستی پای پنجره دست نبی منت تو پر از بهار منتظره پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا با یه غزل عید میاری پاشو پاشو
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
سرت شلوغه پریا حس رویایی دوست داشتن
سر احساس بلوغه پریه پریا دوست دارن خیال نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سنت شلوغه یکی یک دونه ی من برام تو عمر و نفسی پریا بدون بجز تو نمیدم دل به کسی ترکم نکن نره تنها نزار به خدا دوست دارم با روی قلبم نزار دیگه ترکم نکن نره تنها نزار به خدا عاشقتم با روی قلبم نزار
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای رادیو فردا، شما که صدای اینجا بونن از زندان پرسون، آیا اون طرف که این آقا اون طرفیه که اون نمیخواد زنده بمونه، اون خانواده نداشت، اینجور افراد باید اعدام بشن، حق بشونه اعدام.
در رابطه با اون تلفنی که اون دوست عزیزمون زنگ زدن و گفتن که آقای بهنود شجاعی حق بشونه که اعدام بشه، واقعا خیلی متاسفم برای خانواده هایی که فرزندانشون اینطوری قربانی میشن. حالا درسته اون خانواده اون احسان هم الان داغدار هستن و اصلا خیلی وحشتناک، آدم اصلا نمیتونه تصور بکنه و قضاوت بکنه، اما من فکر نمیکنم اونها هم امروز تو واقعا التیام پیدا کردن. حتی من فکر میکنم که امروز علاوه بر داغ فرزندشون یک عذاب وجدان هم به اونها همیشه خواهد.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چشم دیدن تو رو که دارم، تو میام با تو جون بگیرم، تو میخوام باز آروم بگیرم، میرسه وقت تلخ رفتن و میبری قلبم و جونم و میمیرم. تو داره اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره، مگه میشه بی تو نگیره بخونه؟ وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو و